موبایلم ساعت 6 بامداد، وقت شما بخیر. سلام عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان خوب شبکه رادیوی ایران. فرتوش فرهاد هستم و افتخار این رو دارم که از همکنون تا حوالی ساعت 14 در این آدینه به یادماندنی در کنار شما باشم. اجازه بدید که از طرف خودم و همه همکارانم در همین ابتدای آغاز برنامه شهادت امام حسن مجتبی علیه السلام رو هم خدمت یکایک شما عزیزان تسلیت عرض بکنم. همراهیتون از ما دریغ نفرمایید و تلاش بر این هستش که بتونیم با همت رفقای خوبمون در پخش شبکه رادیوی ایران برنامه‌هایی رو در خور شما عزیزان تقدیمتون کنیم. همراه ما باشید.
درد دل من دواش میدانی تو، سوز دل من سزاش میدانی تو، من غرق گناه پرده عصیان در پیش، پنهان چه کنم پنهان چه کنم که فاش میدانی تو. درد تو به جان خسته داریم ای دوست. گفتی که به دل شکستگان نزدیکی، ما نیز دل شکسته داریم دوست. وصل تو دل به هر چه بستم توبه، جا جز وصف تو دل به هر چه بستم تو به
از متن شبکه رادیوی ایران در کنار شما هستیم و دعوت میکنم که بشنوید برنامه تقویم تاریخ.
تقویم تاریخ
به نام خدا. امروز جمعه 10 مرداد سال 1404 هجری شمسی مطابق با 7 صفر المظفر سال 1447 هجری قمری و برابر با 1 اوت سال 2025 میلادی است. 7 صفر سال 50 هجری قمری 1397 سال پیش به روایتی حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام به شهادت رسیدند. امامت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام از سال 40 هجری آغاز شد. این زمان مصادف بود با دوران قدرتگیری معاویه ابن ابی سفیان، هرچند این امام همام برای رویارویی با ظلم و حکومت قاصبانی معاویه آماده نبرد شد، ولی معاویه توانست میان یاران و لشکریان امام تفرقه بیاندازد. عاقبت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام حاضر به پذیرش صلح شد. امام حسن مجتبی علیه السلام به روایتی در تاریخ 7 صفر و به روایت دیگر در تاریخ 28 صفر سال 50 بعد از هجرت به شهادت رسیدند. یکم اوت سال 1958 میلادی، 67 سال پیش، فدراسیون عربی منحل شد. با اوجگیری نفوذ و عقاید جمال عبدالناصر، رئیس جمهور مصر در جهان عرب، و فراخوانی او مبنی بر اتحاد کشورهای عربی، در گام نخست به تأسیس جمهوری واحدی متشکل از مصر، سوریه و یمن منجر شد. در مقابل انگلستان در صدد برآمد برای تضعیف این جمهوری متحد و جلوگیری از گسترش آن دست به اقدامی مشابه بزند. لذا از حاکمان وابسته به خود در دو کشور عراق و اردن بهره جست و پیمانی تحت عنوان اتحاد هاشمی میان آنان منعقد شد. ولی با کودتای نظامی در سحرگاه 14 ژوئیه سال 1958 در عراق که به انقراض خاندان سلطنتی هاشمی بر این کشور انجامید، عاقبت فدراسیون عربی یا اتحاد هاشمی نیز در تاریخ 1 اوت سال 1958 منحل شد. دهم مرداد سال 1366 هجری شمسی، 38 سال پیش، عملیات نصر شش آغاز شد. عملیات غرورآفرین نصر شش در تاریخ دهم مرداد سال 1366 هجری شمسی با رمز مبارک یا ابا عبدالله الحسین علیه السلام به منظور پاسخگویی به شرارت‌های آمریکا در خلیج فارس و با هدف انهدام نیروهای دشمن از منطقه عملیاتی میمک آغاز شد. در این عملیات پیروزمندانه دلیر مردان نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی ایران توانستند با عقب راندن دشمن متجاوز بعثی ارتفاعات میمک را فتح کنند. یکم اوت، روز جهانی شیر مادر. همه ساله یکم اوت که روز جهانی شیر مادر نامگذاری شده در کشورهای مختلف جهان گرامی داشته می شود. هدف از نامگذاری این روز تشویق مادران به تغذیه فرزند خود از این موهبت الهی است. همچنین این روز فرصتی است تا خانواده ها و مادران از مزایای تغذیه انحصاری نوزادان با شیر مادر آگاه شوند. در بسیاری از روایات اسلامی بر اهمیت شیر مادر برای نوزادان در 2 سال نخست زندگی آنان تأکید و توصیه شده است. پزشکان نیز عقیده دارند کودکانی که در دوران نوزادی از شیر مادر تغذیه کردند نسبت به دیگر کودکان از هوش و توان جسمی بیشتری برخوردارند. دهم مرداد، روز بزرگداشت حسن غزنوی، شاعر پارسی سرای قرن ششم هجری قمری است. ابو محمد اشرف الدین حسن ابن محمد حسینی غزنوی، ملقب به سید اشرف و معروف به حسن غزنوی، در قرن ششم هجری در دربار سلاطین غزنوی میزیست. سید حسن غزنوی از علما، پرهیزکاران و عرفای زمان خود بود و در فلسفه و حکمت شاگردانی داشت. از مقدمه دیوان او دانسته می شود که در علوم عقلی و نقلی، نظم و نثر فارسی و عربی آثاری داشته که تا کنون هیچ یک از آنها به دست نیامده است. وی علاوه بر غزلیات فراوان، متن، رسا و وعظ را در قالب‌های قصیده و ترجیع سروده است. در اشعار سبک خاص خودش را داشت که پس از او دیگر شاعران قرن ششم هجری از این سبک تأثیر گرفتند. نسخه هایی از دیوان سید حسن غزنوی در کتابخانه مدرسه عالی سپهسالار و کتابخانه آستان قدس رضوی موجود است.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. رادیو ایران.
پرده عاشقی. پرده عاشقی روایت انسان‌های شیردل است که به ندای درونشان لبیک گفتند. روایت بخش‌هایی از تاریخ که از همه پنهان مانده، از رشادت‌های زنان و مردانی که کسی خبر از حالشان نداشته، از ابر انسان‌هایی که فراموش شدند و اکنون از آنها سخن می‌گوید.
برای بچه های مخابرات خبر دادن که رادیو عراق اعلام کرده سرهنگ آبشناسان با یه لشکر نیروی مخصوص ارتش در منطقه دشت عباس جولان میده و صدام حسین برای سر اون جایزه تعیین کرده. سرهنگ هنرور که مردی بود میانسال با پوست قهوه‌ای و موهای کم پشت گفت
این سومین مرتبه است که تو رادیو عراق اعلام کردن تو دشت عباس یه لشکر مستقره. جناب سرهنگ، اگه عراقی ها با 3-4 تا لشکر بیان اینجا چی کار کنیم؟
آبشناسان گفت حداقل تا یه ماه دیگه جرأت اومدن به اینجا رو ندارن. برای بعدم میدونیم چی کار کنیم. سرهنگ هنرور دستشو تا بالای نقاب کلاهش بالا آورد، احترام گذاشت و رفت. تا اون روز رادیو عراق این موضوع چند بار تکرار کرده بود. از همون روزی که آبشناسان به تنهایی رفته بود تا دیدبانهای عراقی رو شناسایی کنه. بعد از یه پیاده روی 15-20 کیلومتری رفته بود توی چادرش و دفترچه یادداشتش از جیبش درآورده بود و چند ساعتی رو به نوشتن گذرونده بود. فردای همون روزی که از پیاده روی طولانی شناسایی برگشته بود، با یه نفر بر و 5 تا از بچه‌های گروه رفتن به انتهای دشت عباس. بعد پشت تپه کوتاه پناه گرفتن و نفربر رو استتار کردن. کمال حسینی هم با اونا اومده بود. حسین احمدی با لحنی جدی و رسمی گفت
جناب سرهنگ، هر وقت خسته شدید من در خدمتم. عین عصر کولتون میکنم. باور نمی کنید؟
کمال حسینی هم خندید و سرهنگ آبشناسان هم لبخندی زد و گفت
خیلی زبلی، آفرین.
سرهنگ بلند شد و با دوربین از بالای تپه روبرو رو نگاه کرد. تک و توک صدای تیراندازی می اومد. معلوم نبود عراقی ها چرا سکوت کرده بودند. سرهنگ از پشت تپه کنار رفت. دوربین رو دوباره برد جلو چشمش. نگاه کرد به عقربه های ساعتش. ساعت 11:45 دقیقه رو نشون میداد. بقیه افراد گروه هم بلند شدند. تا تپه های میانی که از بین اونها فاصله نزدیک به 9 متری برای عبور وجود داشت گذشتن. سرهنگ آبشناسان دفترچش رو در آورد و شروع کرد به نوشتن. کمال حسینی گفت
جناب سرهنگ چی کار میکنید؟ ببخشید که فضولی میکنم، چرا دارید جنوب رو تقسیم میکنید؟ میخواییم به عراقی ها حمله کنیم؟
سرهنگ گفت اگه صبر کنی خودت همه چیز رو میفهمی.
بعد دفترچش رو گذاشت تو جیبش. بعد چند قدم برداشت. بازم جلوتر رفت و دوباره دوربینو برد جلوی چشماشو، خیره شد به روبرو و انگار که خیلی دورترها رو نگاه کنه همینطور خیره شد. 10-15 کیلومتر اون طرفتر عراقی ها توی چادراشون زیر آفتاب گرم معلوم نبود که چی کار میکردن و حالا شاید ترس وجودشونو فرا گرفته بود. سرهنگ دوباره قدمهاشو شمرده طی کرد و برگشت جای اولش. بعد به بچه ها گفت که جلو بیان. ساعت مچی سرهنگ 12 نشون میداد. نفربر رو روشن کردن و رانندش زیگزاگ بین فضای دو تپه شروع به حرکت کرد. سرهنگ جلوتر از همه و بقیه افراد پشت سرش حرکت می کردن. بعد از اون مارپیچی شروع به حرکت کردن. به انتهای مسیر اول که رسیدن، رفتن به سمت یالها و از میون یالها سرشونو خم کردن و از دید دیدبان عراقی در امون موندن. بعد سرهنگ آبشناسان فرمان آتش داد. چند تا آرپیچی و خمپاره شلیک شد. بچه های توپخونه با گیرایی که سرهنگ بهشون داده بود شروع به شلیک کردن. 10 دقیقه آتشباری با حجم سنگین ادامه داشت. بعد همه گروه به سمت کمپ حرکت کردند. همون شب بود که رادیو عراق اعلام کرد در منطقه دشت عباس ژنرال آبشناسان به همراه لشکر مستقر شدند و وجود آبشناسان رو در اون منطقه خطرناک دانسته بودند. عراقی ها گمون می کردن که حالا آبشناسان بعد از سال 55 که سرهنگ بوده حتما حالا ژنرال شده و اونها خبر نداشتن. بومی های دشت عباس از خوشحالی دل تو دلشون نبود. حسین احمدی گفت
سرهنگ آبشناسان رئیس این منطقه است. کلانتر دشت عباسه. همه جا رو عین کف دستش بلده. به جان خودم اگه سرهنگ آبشناسان اینجا نبود بعد از این همه وقت مرغ و پلو گیرمون نمی اومد. کی ما رو تعبیر می گرفت؟ دشت عباس و مرغ؟ من که از تعجب دارم شاخ در میارم.
کمال تو فکر خورد و خوراک نبود. گوشه ای کس کرده بود و زل زده بود به زمین. گروهبان بنفشه هم که چند وقتی می شد اومده بود تو گروه سرهنگ آبشناسان گفت آقا کمال چرا تو فکری؟ کمال گفت رفتم تو بحر حساب کتابای سرهنگ. چطوری با 8 نفر یه کاری کرد که عراقی ها فکر کنن یه لشکر اینجاست؟ گروهبان بنفشه گفت اگه بنا بود من و تو هم اینو بدونیم که فرمانده می شدیم. حسین احمدی با نوک انگشتای دست راستش قایم کوفت تو پهلوی کمال. کمال از جا پرید و گفت
چت شده بابا؟ چرا اینطوری میکنی؟ انگاری مرغا خیلی زیادی بهت ساخته ها.
حسین خودش رو رها کرد روی زمین و گفت به چی فکر میکنی؟ حوصله‌مون رو سر بردی کمال خان. مگه داری مسئله فیثاغورس حل میکنی؟
هی میگی 2 ضرب 8 میشه چقدر؟ 8 نفر و 1 نفر بر چطوری شدن یه لشکر؟ خب این که معلومه. اگه قرار بود منم از این چیزا سر در بیارم که حالا فرمانده بودم.
بعد تکونی به خودش داد و رفت تو سایه پشت چادر و گفت
تا فردا شب که چرس کنم. تا پس فردم بشینی و حساب کنی به جایی نمیرسی.
همون وقت سرهنگ آبشناسان تو چادرش که مثل همیشه بالاتر از چادرهای بقیه کم زده شده بود، تو شیب بالای کوه لباسشو درآورده بود و مشغول حمام بود. بعد از 10-15 دقیقه لباس سفیدشو پوشید و هنوز به خودش ادکلن نزده بود تا برای نماز خوندن بره اون طرف کوه ها که سرباز وظیفه یاری صفا نامه‌ای براش آورد و گفت
قربان از تهرانه.
سرهنگ نشست کنار پتوی سربازی که کنار چادر بود و آروم گوشه نامه رو پاره کرد. نامه از طرف همسرش بود. سلام و احوال پرسی و مثل همیشه خواستار خبر آوردن به تهران و مرخصی. نامه‌ای هم که باجناق آبشناسان براش فرستاده بود توی پاکت بود. باجناق اون قبل از سال 56 رفته بود آمریکا. سرهنگ نامه رو باز کرد و خوند. سلام. چطوری حسن جان؟ حتما الان درگیر جنگ هستی. ما اینجا یه پمپ بنزین داریم. اوضاع و احوال خیلی خوبه. اگه تو هم بیای آمریکا اوضاع احوالت خوب میشه. راستی هنوز اون فرد شیراز 11 رو داری؟ حتما تا الان سرتیپ شدی. اگه منم مونده بودم لابد فرمانده هوابرد می شدم. آبشناسان نامه رو تا کرد و گذاشت توی کوله پشتیش. بعد خودکار رو از جیب لباسش بیرون آورد. نامه ای نوشت برای همسرش گیتی و روی کاغذ دیگه هم جواب نامه باجناقش رو نوشت. سلام و احوال پرسی کرد و نوشت: اون روزایی که من و تو آموزش می دیدیم یادته؟ سال 40. بالاخره ما با پول این مردم شدیم، نظامی تمام عیار، صاحب نظریه فرماندهی. حالا که جنگ شده باید جبران کنیم. والله تو شرط عادی که کاری از دستمون بر نمیاد. به سلامت و خدا نگهدار. سرهنگ هر دوتا نامه رو گذاشت روی کتاب تذکرت الاولیا. ادکلنش رو برداشت. روی شیشه ادکلن به لاتین نوشته شده بود تروس. صورتش رو با حوله خوش کرد. به صورتش ادکلن زد، بلند شد و از چادر بیرون رفت.
روایت جوانمردان پایانی ندارد. آنان که جانشان را برای آرامش تن به تن مادادند، خون ریخته شده آنها اکنون در رگ‌های ما جاری است. به ازای هر کدام از ما داستانی نشنیده است که باید شنید.
دل ما بی قرار باران است و باران تویی. به نام خدا، خدایی که هر هفته همین لحظه ها دلهای ما رو هوایی و بیقرار میکنه، خدایی که میتونه همه بیابان ها رو به سبززار، همه جنگ ها رو به صلح و همه غفلت ها و جهالت ها رو به خردورزی و عشق مبدل کنه، خدایی که فصل آخر داستان دنیا رو شادترین و زیباترین فصل این داستان بلند در نظر گرفته. چشم انتظاران فصل آخر قصه دنیا. سلام
مهدی جان، آقای من، مولای بزرگوار و تنهای من. اکنون در پایان این ارادتنامه کوتاه که تخزل مهر ناتمام من است، چه میتوانم بگویم؟ در آستان بلند تو چه میتوان گفت جز آهی که تمام رازها و دردها را در هم پیچیده است و کام و کلام را میسوزد. آقای من، سزاوارتران است که